بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 288 سطر پنجم استاد مروی جلسه 130 مورخه 11/7/77
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحرین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم انه حیث کان کل من الحکم الشرعی و موضوعه مع الشک قابلا للتنزیل بلا تصرف و تعویل غایت الامر تنزیل الموضوع بجعل مماثل حکمه و تنزیل الحکم بجعل مثله کما اشیر الیه آنفا. عرض شد که در رابطه با صحیحه اول زراره که امام علیه السلام فرمودند لا تنقض الیقین بشک، در رابطه با این صحیحه چهار تفسیر و چهار قول است. قول اول نظر مرحوم آخوند است، فرمودند روایت دلالت می کند بر این که استصحاب مطلقا حجت است. چه در شبهه حکمیه یا موضوعیه، در شک در مقتضی یا شک در رافع، باب وضو یا غیر وضو. روایت میگه استصحاب مطلقا حجت است. قول دوم نظر برخی از اخباریین بود که فرمودند این روایت دلالت میکنه که استصحاب فقط در باب وضو حجت است. این قول رو مرحوم آخون رد کردند. قول سوم نظر محقق خونساری و شیخ انصاری بود، فرمودن روایت دلالت میکند بر این که استصحاب در شک در رافع حجت است، ولی در شک در مقتضی حجت نیست. این قول رو هم دو تا دلیل داشت مرحوم آخون ذکر کردن و جواب دادن. قول چهارم که در بحث امروز عنوان می شود، از مرحوم محقق نراقی صاحب مستند استاد شیخ انصاری و جمعی از اخباریین است. فاضل نراقی می فرماید این روایت دلالت می کند که استصحاب در شبهات موضوعی حجت است، ولی در شبهات حکمی استصحاب حجت نیست، به خاطر این که مورد سؤال زراره در این روایت شبهه موضوعی است. سؤال زراره این بود آیا یک چرت زدن، چشم رو هم قرار گرفتن، باعث می شود وضوع انسان باطل بشه یا نه؟ پس چون مورد روایت شبهه موضوعی هست، لذا روایت دلالت میکنه در شبهه موضوعی یقین رو به شک نقض نکنید و استصحاب نمایید. این خلاصه کلام فاضل نراقی. مرحوم آخوند جواب میدن، میفرمایند این روایت عام است و شامل مطلق شبهات می شود، به خاطر این که امام علیه السلام در جواب زراره فرمودن لا تنقض یقین به شک، این فراز از روایت مطلق است، دلالت میکنه بر این که جنس یقین نباید به شک نقض شود. چه این یقین، یقین ثابت در شبهه حکمیه باشه یا شبهه موضوعیه. نهایت فرقش این است که تفاوت این است که اگر ما حکم رو استصحاب کردیم وجوب نماز جمعه رو، شارع یه حکم مماثلی برای ما در ظاهر جعل میکنه، میفرماید پس از جریان استصحاب بازم بگو نماز جمعه واجبه، و اگر موضوع خارجی رو استصحاب کردیم به مجردی که مثلا استصحاب کردیم عدالت زید رو شارع احکام این موضوع رو الان براش جعل میکنه ظاهرا، شارع میفرماید میتونی پشت سر زید نماز بخونی، اگه مجتهد است ازش تقلید کنی و امثال این احکام. پس خلاصه این است که به نظر مرحوم آخوند این روایت در مقام بیان یک قاعده کلی است و اون قاعده این است که یقین نباید به شک نقض شود و معید این که این قاعده یه قاعده کلی است این است که در غیر این روایت هم در موارد دیگر امام به سوال کننده می فرماید یقین تو به شک نقض نکن، همین قانون کلی رو بیان می کنن. پس معلوم میشه این قانون اختصاص به مورد خاصی نداره، شامل همه شبهات میشه. این خلاصه حرف کلام فاضل نراقی و جوابی که مرحوم آخوند از این کلام دادن. عبارت دقت کنید، ثم انه حيث كان، یه ففهم از بحث دیروز باقیمون این عبارت که تمام شد و ففهم و اشاره میکنه، ثم انه حيث كان كل من الحكم الشرعي و موضوعه مع الشك. مرحوم آخون مقدمه چینی میکنن، میخوان کلام فاضل نراقی رو رد کنن، میفرماین فرق نمیکنه هم در حکم شرعی هم در موضوع خارجی بدون هیچ تعویل و تصرفی ما میتونیم استصحاب کنیم، یقین سابق رو الان تعبدن قبول کنیم، چه مورد مورد حکم شرعی باشه یا مورد مورد موضوع خارجی باشه. پس بنابراین بقا یقین سابق در هر دو مورد بلا اشکال، روایت هم عام مطلق شامل هر دو مورد میشه، پس استصحاب هم در شبه حکمیه هم در موضوعیه حجته و کلام فاضل نراقی درست نیست. ثم انه حيث كان كل من الحكم الشرعي، هر یک از حکم شرعی و موضوعش، حکم شرعی وجوب نماز جمعه، موضوعش مثلا عدالت زید مع شک، اگه شک در حکم شرعی یا موضوع خارجی داشتیم قابل برای تنزیل است. یعنی شما الان که شک داری میتونی یقین تو نازل منزله قرار بدی، بگویی تعبدن الان یقین من هست بدون تصرف و تعبیر، هیچ مشکلی هم نداره تصرف و تعبیر این در عبارت نمیشه چون عبارت مطلقه. نهایت داخل پرانتز فرقش اینه، ما از خارج گفتیم اگه موضوع شما تنزیل کردید استصحاب کردید، شارع مقدس میگه احکام او رو بار کن. اگر حکم رو استصحاب کردید، شارع میگه یک حکمی مماثل با این حکم الان جعل شده. غایت الامر تنزیل موضوع به جعل مماثل حکمش هست. وقتی شما موضوع رو استصحاب کردید، گفتید الانم عدالت زید باقیه، خداوند احکام مثل حکم واقعی رو برای شما جعل میکنه الان. یعنی وقتی زید عادل بود پشت سرش میتونید نماز بخونید، اگه مجتهد باشه میتونید ازش تقلید کنید، شهادتش قبوله و امثال ذلک. و تنزیل الحکم به جعل مثله، اگر شما حکم رو تنزیل کردید استصحاب کردید، الان گفتید حکم باقیه، تنزیل حکم به جعل مثلشه، شارع مقدس مثل این حکم رو برای شما جعل میکنه، کما اشیر الیه آنفن در وقت روز گذشته توضیح داده شد. حالا چون هر یک از حکم شرعی و موضوع قابل استصحاب مشکلی نداره، کان قضیت لا تنقض می باشد مقتضای لا تنقض الیقین بالشک که در ذیل صحیحه اول زراره آمده بود، ظاهرتن فی اعتبار الاستصحاب، این قضیه ظهور داره در این که استصحاب معتبره هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه. و اختصاص المورد بالاخیره، اگر کسی بگه اینجا سوال زراره در رابطه با شبهه موضوعیه، میفرمایند مورد سوال اختصاص به شبهه موضوعیه داشته باشه، باعث نمیشود ما دست از عمومیت جواب برداریم. جواب یه قانون کلی است، به عمومیت خودش باقی است. و اختصاص المورد بالاخیره، اختصاص داشتن مورد سوال زراره به شبهه موضوعیه. سوال کرد آیا یک خفقه و خفقتان باعث میشه وضوع طرف باطل بشه یا نه، سوال از شبهه موضوعیه بود. این لا یوجب تخصیصها بها، باعث نمیشود، لا یوجب تخصیصها بها، باعث نمیشود این اختصاص مورد سوال زراره به شبهه موضوعیه، تخصیص دادن این قضیه لا تنقض رو به این شبهه موضوعیه. سوال سائل خاصه باعث نمی شود جواب امامم خاص باشه، خصوصا بعد ملاحظت انها قضیتون کلیتون ارتکازیه، مخصوصا بعد از ملاحظه کردن این که این قضیه لا تنقض الیقین به شک، بارها گفتیم یک قضیه کلی ارتکازی است که قد اتیه بها، آورده شده این قضیه در غیر مورد، در غیر این مورد هم در روایات دیگه همین لا تنقض الیقین به شک آورده شده، لعجل استدلال بها علی حکم المورد، به خاطر استدلال به این قضیه لا تنقض بر حکم مورد سوال. پس بر حکم مورد سوال در غیر از این روایت هم تمسک به لا تنقض شده، پس معلوم میشه لا تنقض اختصاص به یک مورد نداره، یک قاعده کلیه ارتکازیه میباشد. فتأمل، دقت کنید، در جلسه گذشته فتحم بود اشاره کردیم که بعضی از محشین مطالبی دارن، مرحوم آقای خویی مطلبی دارن در صفحه 27 مصباحشون که ممکنه اشاره به همین فتحم باشه، ولی اون نکته‌ای که ما می‌خواستیم عرض کنیم اینه که هم فتحم و هم این فتأمل هر دو در حقیقت اشاره به یک مطلبه. خوب دقت کنید، اون مطلب رو در جلسه گذشته یک قسمتی از اون مطلب رو آقای نوری از یک گوشه‌ای گفتن. صفحه 49 جلد دوم کفایه رو مراجعه کنید، مرحوم آخوند در بحث حجیت امارات یه بحثی رو مطرح کردن که آیا حجیت اصول عملیه و امارات جعل حکم مماثله یا نیست. در صفحه 49 مرحوم آخوند فرمودن حجیت امارات و اصول عملیه جعل حکم مماثل نیست، بلکه منجزیت و معذریته. تازه بر فرض اگر بگیم جعل حکمه، بازم حکم مماثل نیست که اجتماع مثل این بشه، یک حکم طریقی است و یک حکم نفسی است. پس اینجا که مرحوم آخون فرمودن در باب حجیت استصحاب، مفاد حجیت استصحاب جعل حکم مماثله، یک بار در جلسه دیروز اشاره کردن، یک بار در بحث امروز اشاره کردن که تنزیل الحکم به جعل مثله، حکم مماثل جعل شده، در صفحه 49 این فهم و تأمل به احتمال قوی اشاره به اون مطلبه که نه در باب امارات و در باب اصول عملیه حجیت معنا جعل حکم مماثل نمی باشد. به صفحه 49 مراجعه میکنید، بحث مفصلش در تنبیه هفتم اختصاص صفحه 325 میاد، اونجا باز ما مفصلتر توضیح میدیم و یک تعاطفی رو که در کلام مرحوم آخوند است اونجا اشاره خواهیم کرد. و ندیدم محشین اشاره به این وجه فقط هم داشته باشن، مثلا ممکنه نظر به همون وعده چیز داشته باشن. حالا تو تنبیه هفتم میرسیم که در باب استصحاب ما علی حال میتونیم حکم طریقی قائل بشیم یا نه همین جعل حکم مماثل باید قائل بشیم، و اگر این جعل حکم مماثل قائل شدیم اجتماع مثل میشه اون منظور باقی است یا اون منظور باقی نیست، او در جای خودش. فعلا توجه داشته باشید که به نظر ما برخلاف نظر عرض کردم هیچ یک از محشین اشاره به این نکته ندارد، ولی ما اعتقاد داریم که وجوه دیگه خیلی کارساز نیست و به احتمال قوی اشاره به این مطلب باشه. در باب اصول عملیه همیشون مبناشون تمام کردن، فرمودن جعل حکم مماثل نیست، لذا اینجا با صراحت که میگن جعل حکم مماثل است، بعدم میگن فصل و تعمل که نخیر جعل حکم مماثل نیست، جعل منجزیت و معذریت هست. مرحوم آخوندم معصوم نیست مثل همه اعاظم و بزرگان، مگه نگفتیم دو تا مبنا در بحث لا تنقض الیدین الف و لام برای جنس یا برای جنس نیست؟ مرحوم آخوند تو جلد اول کفایه دو تا مبنای متضاد انتخاب میکنه، یک جا میفرماید الف و لام الیقین برای جنس است، نه الف و لام الیقین، ظهور الف و لام اینه که برای جنس است، اصل در الف و لام این است که برای جنس است، و یک جا با صراحت میفرماید اصل در الف و لام این است که برای تزیین است. خب دیگه علایه ها خیلی خوب، عیبی نداره، عرض کردیم توجه دارن به این که علایات این جعل حکم مماثل در اینجا نمیشه، ولی چرا برای چی پس اینجا گفتن در تنبیه هفتم ذکر خواهیم کرد مفصل بحثش، که با این که اونجا منجزیت و معذریت میگن چرا اینجا گفتن جعل حکم مماثل و این جعل حکم مماثل معناش چیه، آیا با اون مسئله متناقضه یا نه، بحثش خواهد آمد. و منها صحیحتون اخرى لزراره قال قلت عصاب ثوبی دم رعاف او غیره او شیء من منیه، البته بارها گفته این حواشی کتاب رو گذاشتن برای نظرات آیون دیگه، اگر شما به نتیجه رسیدید که فهم و تعمل اشاره به مطلب دیگری است و اون مطالبی که مرحوم آقایی و صاحب عنایه و دیگران گفتن اشکال نداشت، یکی از این وجوه در حاشیه کتاب بنویسید و بله منکم خلاصه. بسیار دقت کنید، حالا بسیار موثقه، اما خیلی خوب
آزا اصل و قال نه حضرت اینجوری بکرد، یعنی مخوام بگم اونا از هر هست نسبت بیش ببارد، چرا
اونها رو به عنوان معید کدوما، یعنی از هر در چیه اونا
از هر در این مطلب؟
حالا میرسیم به اون روایات هم میرسیم که آیا اونا با مبنای شیعه موافقه یا با مبنای شیعه موافق نیست، در بحث شک باید چیکار کنیم، اونجا میرسیم و بعد معلوم میشه که اونا چگونه معید برای این هم میرسیم. برخلاف مذهب بعضی از اون روایات باید توجیه بشه که در جای خودش میرسیم. روایت دومی که مرحوم آخوند برای حجیت استصحاب ذکر کردند صحیحه دوم زراره است. در این روایت زراره 6 تا سوال از امام علیه السلام دارد، امام به این 6 سوال پاسخ میدن و مرحوم آخوند می فرمایند دو فقره و دو قسمت این روایت دلالت بر حجیت استصحاب دارد. یکی فقره سوم و یکی فقره ششم. خب سوالات رو یکی یک اشاره میکنیم. سوال اول، زراره به امام عرض میکنه که قطره خونی روی لباسم افتاد، من جای خون رو مشخص کردم تا آب بکشم، وقت نماز شد فراموش کردم لباسم رو پاک کنم، تطهیر کنم، با همون لباس نجس نماز خوندم. وظیفه هم چیست؟ بعد فهمیدم لباسم نجس. امام می‌فرمایند لباس تو تطهیر کن و نمازتم اعاده کن. دوباره بخون. سوال دوم، زراره میگه به امام عرض کردم قبل از نماز یقین داشتم لباسم با خون نجس شد، محل رسیدن خون رو هرچه گشتم پیدا نکردم، نماز با همین لباس خواندم، پس از نماز محل افتادن خون رو در لباس پیدا کرد. امام می فرمایند جامه رو بشوی، نمازتم اعاده کن. سوال سوم، زراره عرض میکنه آقا از اول قبل از نماز یقین به نجاست لباس ندارم، ولی احتمال میدم لباسم نجس باشه. جستجو کردم و نجاست و قطره خون رو پیدا نکردم، نماز خوندم، بعد از نماز قطره خون رو دیدم در لباس. امام می‌فرمایند لباس تو بشوی ولی نماز درسته، نماز تو اعاده نکن. سراره تعجب می‌کنه، سوال میکنه و لم ذالک، چرا اینجا نمازمو نباید اعاده کنم؟ امام میفرمایند چون قبل از نماز یقین به طهارت داشتی، بعد شک کردی، لباست جستجو کردی، قطره خون پیدا نکردی، این یقین سابقه نباید نقض بشه. با استصحاب طهارت نماز خونده ای، نماز درسته و اعاده لازم نیست. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا. اینم فقره سوم. سوال چهارم، راوی سوال میکنه من اجمالا میدانم قطره خون سمت چپ لباسم افتاد، ولی محل دقیقشو نمیدونم. امام فرمودن همان قسمتی را، مثلا سمت چپ لباس تو، که یقین داری خون به اون قسمت رسیده است بشوی تا یقین به طهارت پیدا کن. سوال پنجم، زراره سوال میکنه آقا اگر یقین به افتادن خون رو لباسم نداشته باشم، صرفا یه شک و احتمال است، آیا اینجا وظیفه ای دارم؟ امام فرمودن به شک و احتمال شما برای تطهیر لباس دارای وظیفه نمیشید، هیچ وظیفه ای نداری. البته اگه میخوای احتیاط کنی، شک تو از بین ببری، میتوانی احتیاطاً لباس تو بشو. سوال ششم، زراره میگه در بین نماز، مثلا رکعت دوم، یه مرتبه متوجه شدم رو لباسم یه قطره خون است، اینجا چه کنم؟ امام می‌فرمایند اگر از اول نماز احتمال میدادی قطره خون رو لباس افتاده، اینجا نماز تو بشکن، نمازت باطله، لباس تو تطهیر کن، دوباره از اول نمازت بخون. ولی اگر در ابتدای نماز شک نداشتی، الان و در بین نماز دیدی قطره خون رو لباسته و این خون تر و تازه است، تا اینجا نماز صحیح است. اگه میتونی نماز تو قطع کن، لباس تو بشوی و از همینجا نماز تو ادامه بده. البته روشنه، به شرطی که فعل کثیر در این عمل نباشه، خوش به قبله شدن نباشه و امثال زاده کنار دست شیر آبه، بدون این که روش از قبله برگردونه، دستشو زیر شیر میگیره، لباسشو میشویه، نمازشو ادامه میده. بعد امام فرمودن چرا در اینجا قسمت گذشته نمازش باطل نیست؟ به خاطر اینی که قبل از نماز یقین به طهارت داشته، استصحاب میگه یقین گذشتش باقی است. در رکعت اول لباسش طاهر بوده، خون تازه رو لباسش افتاده، لباسش که شست نمازش رو ادامه داد، مشکلی نداره. باز امام می فرماین فلیسین بقی ان تنقض الیقین به شک، یقین به طهارت داشتی، یقین تو با شک نقض نکن. بگو در رکعت اول لباسم پاک بوده. این خلاصه متن روایت. مرحوم آخون می فرماین فقره ششم روایت بدون اشکال دال بر حجیت استصحاب است. نسبت به فقره سوم یک نکته رو بیان میکنن و بعد به یک اشکال پاسخ میدن، نتیجه میگیرن فقره سوم روایتم دلالت بر حجیت استصحاب دارد. متن روایت رو بخونیم، به نکته و اشکالات نمیرسیم. و منها صحیحتون اخرال زراره، عرض شد مرحوم آخون به شش روایت تمسک میکنن، روایت دوم صحیحه دیگری است از زراره. شش تا سوال در این صحیحه و شش جوابه. سوال اول، قال قلتو، راوی میگه به امام عرض کردم اصاب صوبی دمون رعافون. اینجا دم و رعافن بعضیا، این درست نیست، صفت و موصوفه، رعاف در لغت به معنای خونی است که از بینی میاد، چون رعاف به معنای خون بینی است دیگه مضاف و مضاف الی نمیشه. دمون رعافون، خونی که این صفت دارد خون بینی است، او غیره یا غیر این دم رعاف، او شیء من منیه، یک قطره خون یا یک قطره منی یا غیر، نجاست به لباس رسیده. فعلمت اثره، نشانه گذاری کردم اثرش رو، جاشو مشخص کردم. الی ان اصیب له من الماء، تا اینکه مقداری آب بهش برسانم بشویمش. و حضرت صلات، موقع نماز شد. و نسیت ان بثوبی شیئا، فراموش کردم که جامعه هم نجس شده. و صلیت، با همین جامعه نماز خوندم. ثم انی ذکرت بعد از ذلک، بعد از نماز یادم آمد که قطره خونی روی لباس بوده، با این لباس نماز خوندم، چه کنم؟ قال تعید الصلات و تغسله، نمازت باید اعاده بشه، جامعه هم که میشویی. قلت، سوال دوم، فانی لم اکن رأیت موضعه، من جاشو مشخصا نمیدونستم کجاست، فهمیدم یه قطره خون افتاده روی لباس ولی کجا افتاده دقیق موضعشو ندانستم. و علمت انه قد اصابه، ولی علم داشتم که خون به لباس رسیده. فطلبتو، دنبالش گشتم. فلم اقدر علی، پیدا نکردم جاشو. فلم ما صلیتو وجدتو، وقتی نماز خوندم متوجه شدم گوشه لباسم قطره خونه. قال تغسله و تعیده، جامتو بشور، نمازتم اعاده بکن. سوال سوم، قلت فان ظننت انه قد اصابه، من گمان کردم که به جامعه هم رسیده، اینجا دیگه یقین نیست، صرفا احتمال میده قطره خون رو جامعش افتاده باشه. ولم اتیقن ذلک، یقین ندارم قطره خون به لباس رسیده. فنظرت فلم ار شیء، نگاه کردم چیزی ندیدم. ثم صلیت، بعد نماز خوندم. فرأیت فی، قطره خون رو بعد از نماز دیدم. قال تغسله ولا تعيد الصلاه، امام فرمودن جامتو بشوی ولی نمازت اینجا اعاده نمیخواد. قلت لما ذلك، اما چرا نمازم اعاده نمیخواد؟ قال لانك كنت على يقين من طهارتك، چون تو یقین به طهارتت داشتی، قبل از نماز یقین داشتی جامعت پاکه، بعد شک کردی، ثم شککت، بعد که شک کردی یقین سابق شک لاحقه، استصحاب و طهاره، با استصحاب و طهاره نماز خوندی، نماز درسته. فلیس ینبغی لک، سزاوار نیست برای تو ان تنقض الیقین بالشک ابدا، این که یقینت رو به شک نقض کنی ابدا. قلت فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر اینه هو. سؤال چهارم، من علم دارم که خون به جامعه رسیده، ولم ادر عینه هو، و میدونم قطره خون طرف چپ لباس افتاد، موضعش نمیدونم. فغسله، تا اون محل رو بالخصوص بشورن. امام فرمودن همون قسمتی رو که اجمالا میدونی خون به اون قسمت رسیده، همون قسمت رو بشوی. قال تغسل من ثوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها، بشور از جامعه اون ناحیه ای رو که عرض کنم احتمال میدی قد اصابها، خون به اون ناحیه رسیده. حتی تکون علی یقین من طهارته، تا اینکه بر یقین از طهارتت باشی. اینجا ما در پرانتز عرض میکنیم این قسمت شاید بهتر از قسمت سوم دلالت بر حجیت استصحاب بکنه که مرحوم آخون ذکر نکردن. سوال پنجم، قلت فهل علی ان شککت فی انه اصاب شیء ان انظر فی. سوال پنجم، زراره میگه اگر من صرفا شک داشته باشم آیا وظیفه ای دارم؟ فهل علیه، پس آیا بر من هست اگه شک کنم در این که اون خون رسیده به اون لباس، در این شأن چنین است، اصابه شیء، چیزی به لباس رسیده، قطره خونی به لباس رسیده، اگه صرفا شک داشته باشم، فهل علیه ان انظر فی، آیا وظیفه من جستجو و تفحص؟ قال لا، امام فرمودن جستجو نکن، با همون لباس میتونی نماز بخونی، در شبهه موضوعی فحص لازم نیست. ولکن نکه انما تريد ان تذهب شك الذي وقع في نفسك، اگر میخوای اون شکی رو که در نفس تو از بین ببری اشکال نداره، لکن نکه انما تريد ان تذهب شك را که وقع في نفسك، اگر میخوای این شکی هم از بین ببری لباس تو بشور. قلت، سوال ششم، این رأیته فی صوبی و انا فی الصلاة، در رکعت دوم یه مرتبه قطره خون رو روی لباسم دیدم. قال تنقض الصلاة، امام فرمودن اینجا دو تا احتماله، اگه از اول احتمال نمیدادی که جامعه عرض کنم که نجس شده باشه نمازتو بشکن، اگه از اول شک داشتی نمازتو بشکن، نمازت باطله، دوباره نماز بخون. قال تنقض الصلاة، نماز تو بشکن و تعیدو، اعاده کن. اذا شککت فی موضع من، اگه از اول شک داشتی در موضعی از اون جامعه، ثم رأیته، بعدم دیدی، معلوم میشه یقین سابق نداری، جای استصحاب نیست، اینجا باید نماز باطل نماز دوباره اعاده کنی. و ان لم تشک، اگر قبل از نماز شک در رسیدن خون نداشتی، یقین به طهارت داشتی، ثم رأیته رطبا، بعد دیدی این خون تر و تازه، قطعت الصلاة، از همونجا نماز را قطع کن، و غسلته، جامتو بشوی، ثم بنیت علی الصلاة، بعد بنابر همون نمازت بگذار، نماز از همونجا ادامه بده. البته گفتیم به شرطی فعل کثیر نباشه، استدبار قبله نباشه و غیر ذلک. خب چرا اینجا اون رکعت اول نماز درسته؟ لانک لا تدری، شک داری، لعله شیء اوقع علی، شاید در همین لحظه این قطعه خون روی لباس تو افتاده، فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، پس سزاوار نیست برای تو این که نقض کنی یقینت را به شک. پس بنابراین قبلا یقین به طهارت داشتی، نسبت به اون یک رکعت نماز استصحاب و طهاره جاری میکنی، اون یک رکعت نماز با استصحاب و طهاره خونده شده، نماز درسته. مرحوم آخوند میفرمایند فقره سوم و ششم روایت دلالت بر حجیت استصحاب میکنه، توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.